سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمده. تولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بر اساس گزارش ها از بعد از ظهر امروز دسترسی به اینترنت فایبر نوری در کابل و چند منطقه دیگر به گونه گسترده قطع شده. نت بلاکس وبسایتی که ترافیک اینترنت را در سراسر جهان نظارت می کند گزارش داده که دسترسی به اینترنت فایبر نوری حدود 70% محدود شده و این محدودیت بیشتر در کابل محسوس است. از سوی دیگر شمار از رسانه های داخلی افغانستان از جمله طلوع نیوز هم گزارش های مشابه را نشر کرده. قطع اینترنت در حال رخ داده که گفته میشه رهبری حکومت طالبان این محدودیت را از ارائه دهندگان خدمات اینترنت درخواست کرده. دو منبع آگاه در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که محمد رحیم الافغانی آخرین زندانی افغان در گوانتانامو و زودی به قطر منتقل خواهد شد. این منابعی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود گفتند خانواده الافغانی در قطر منتظر او هستند. بر اساس گزارش ها در سال 2007 میلادی در شهر لاهور پاکستان بازداشت و مدت بعد به زندان گوانتانامو در کیوبا منتقل شد. مسئولان آمریکایی در آن زمان گفته بودند که الافغانی فرد نزدیک به شبکه القاعده است. در حال است که حکومت طالبان دیروز امیر امیری شهروند آمریکایی را از زندان آزاد و به قطر فرستاد. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو از آزادی امیری استقبال کرده و گفته که او به ناحق زندانی شده بود. در اسلام آباد نشست دو روزه مخالفان حکومت طالبان جریان دارد. فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان جمهوری مخلوع و یکی از شرکت کنندگان این نشست گفته که مردان و زنان حاضر در نشست در مورد آینده افغانستان گفتگو می کنند. او در اکس نوشته که وضعیت کنونی در افغانستان به ویژه برای زنان غیر قابل تحمل است. این نشست قرار است فردا با نشر یک اعلامیه و پایان برسد. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. سخنگوی قصر سفید کارولین لوید روز دوشنبه 7 میزان گفت که اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بسیار نزدیک به دستیابی به توافق بر سر یک چارچوب هستند که به جنگ در غزه پایان دهد و صلح پایدار در شرق میانه تضمین شود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. لوید در گفتگو با شبکه فاکس نیوز در برنامه فاکس اند فرندز اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است همان روز در قصر سفید طرح صلح 21 ماده‌ای را با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مورد بحث قرار دهد. به گفته او ترامپ همچنان در روز دوشنبه با رهبران قطر که نقش میانجی میان حماس و اسرائیل را داشتند گفتگو کند. و یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان در عکس العمل و فعالیت‌های تحریک‌آمیز اخیر روسیه خواستار خویشتنداری شده. واتفول امروز پیش از سفر به وارسا پایتخت پولند گفت که در برابر این تحرکات روسیه باید قاطع و سنجیده عکس العمل نشان داد. حدود دو هفته پیش هنگام حمله به اوکراین شمار زیاد از پهپادهای روسی وارد خاک پولند و سپس از این هوایی ناتو شده بودند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه گزارش شده که کابل و چند ولایت دیگر افغانستان با قطع گسترده اینترنت روبرو شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. منابع طالبان میگویند که محمد رحیم الافغانی آخرین زندانی افغان در گوانتانامو به زودی به قطر منتقل میشه. این پس از رهایی یک زندانی آمریکایی از سوی طالبان صورت گرفته. در این مورد نظر یک آگاه را هم پرسیدیم.
خود طالبان کوشش میکنن که امو مشکلات خود از مسیر دیپلماسی حل بکنن. آمریکا هم تلاششی است که بتانه رابطه حسانه را با حکومت طالبان داشته باشه.
نشست دو روزه چهره های سیاسی فعالان و زنان معترض مخالف طالبان در اسلام آباد آغاز شده. در این مورد در جریان برنامه به شما خواهیم گفت. و محدودیت آموزشی طالبان زنان و دختران را واداشته که برای آرامش روانی و کمک اقتصادی به خانواده و صنایع دستی رو آورند.
در لحاظ اقتصادی بگوی بله هم به خود ما کمک کرده و همچنان به همون زنهایی که در این بخش که ما کار میکنن بعد از اینکه مکتب ها پنتون ها بستا شد ما روی آمدیم. قبل از اون نبود چون ما مصروف درس خود بودیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم، میزبانتان در این برنامه و شما را خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها از رادیو آزادی. اما طوری که پیشتر هم گفتم، بر اساس گزارش ها از بعد از ظهر امروز دسترسی به اینترنت فایبر نوری در کابل و چند ولایت دیگر به گونه گسترده قطع شده. نت بلاکس، وبسایتی که ترافیک اینترنت در سراسر جهان نظارت میکنه، گزارش داده که دسترسی به اینترنت فایبر نوری بیشتر از 70% در حال حاضر محدود شده و این محدودیت بیشتر در کابل محسوس است. جزئیات بیشتر از همکارم میشنویم.
خب بطور که شما گفتین، حال گزارش های تازه ایره میرسانه که از عصر امروز 7 میزان دسترسی به اینترنت فایبر نوری در سراسر افغانستان از جمله کابل قطع شده. و همونطور که شما هم گفتین، وبسایت نت بلاکس که جریان اینترنت را در جهان رصد میکنه گزارش کرده که در حال حاضر دسترسی به مخابرات و اینترنت تا بیش از 70% محدود شده و این اختلال در کابل بیشتر محسوس است. از سوی دیگر برخی رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله تولو نیوز نیز گزارش‌های مشابه منتشر کردند. تولو نیوز مثلا نوشته که با قطع اینترنت فایبر نوری پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی شبکه‌های موبی گروپ هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این اختلال در اینترنت پس از او رخ می‌دهد که به اساس گزارش‌ها رهبری حکومت طالبان از شرکت‌های عرضه‌کننده اینترنت خواسته بود این محدودیت‌ها را اعمال کنند. قبلا الیزابت استکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه ایالات متحده، چهارشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی از نیویورک گزارش ها در پیوند به وضع محدودیت حکومت طالبان بر دسترسی به اینترنت فایبر نوری را بسیار نگران کننده خوانده بود. یک بخش از صحبت هایش را نمیشنویم.
در مورد محدود کردن اینترنت، ما از نزدیک این گزارش ها را دنبال میکنیم. این گزارش ها بسیار نگران کننده هستند و ما نمیبینیم که این محدودیت ها مردم افغانستان را کمک خواهد کرد. برعکس، این محدودیت ها یک تاثیر منفی خواهد داشت با اقتصاد افغانستان و با مردم افغانستان.
در گزارش همکارم شنیدید که بعد از ظهر امروز دسترسی به اینترنت فایبر نوری در سراسر افغانستان قطع شده است. پیش از این نت بلاکس، وبسایتی که ترافیک اینترنت در سراسر جهان نظارت میکنه، گزارش داده بود که دسترسی به اینترنت فایبر نوری بیش از 70% محدود شده و این محدودیت بیشتر در کابل پایتخت افغانستان محسوس میشه. جزئیات بیشتر در این رابطه میتونید که در وبسایت رادیو آزادی بخونین. آدرس ماست azadiradio.com. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اما طوری که در خبرها هم گفتم، دو منبع مطلع در حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفتند که محمد رحیم الافغانی، آخری زندانی افغان در گوانتانامو، به زودی به قطر منتقل خواهد شد. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامایشان افشا شود گفتند که خانواده الافغانی در قطر است. بر اساس گزارش ها، الافغانی در سال 2007 میلادی در شهر لاهور پاکستان بازداشت، مدت بعد به زندان گوانتانامو در کیوبا منتقل شد. مسئولان امریکایی در او زمان گفته بودند که الافغانی فرد نزدیک به شبکه القاعده است. این در حال است که حکومت طالبان دیروز امیر امیری، شهروند امریکایی را از زندان آزاد و به قطر فرستاد. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو از آزادی امیری استقبال کرده و گفته که او به ناحق زندانی شده بود. در این مورد با محمد عیسی قطمر آقای امور سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که مبادله زندانیان میان طالبان و امریکا به چی معنا و طالبان از امریکا چی میخواهند و امریکا در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در پی چیست؟
خب یکی است که خود طالبان کوشش میکنن که امو مشکلات خود از مسیر دیپلماسی حل بکنن، یعنی زیاد کوشش میکنن که روابط و تعاملشان با دنیا بر اساس یک دیپلماسی خوب و معنادار باشه. گرچه در آغاز چند نفر شهروند امریکایی که در افغانستان بازداشت شده بودن، اونا دلایل واضح برای از بازداشت نداشتن. در مجموع چیزهای حکومت طالبان میگفتن، مثلا ای افراد به غرض جاسوسی داخل افغانستان شده بودن یا ویزه لازم نداشتن. بر صورت تعدادی افراد از 5 یا 6 هم بالا بود و در طول اینمی 2-3 سال و مخصوصا اخیرا با سفر آیت امریکایی آدم بولر و آقای خلیلزاد که اینا چندین دفعه به افغانستان سفر کردن، یک تعداد از این زندانیا آزاد شد و همین زندانی آخر تاریخ 29 این آزاد شدند و از این وزارت خارجه امریکا هم استقبال کرد. البته میانجیگری قطر هم نباید فراموش بکنیم که در این قسمت بین حکومت طالبان و ایالات متحده امریکا رول بسیار عمده در قسمت رهایی زندانیا بازی کرده. و مسئله دیگه می است که امریکا هم تلاششی است که بتانه یک رابطه حسنه را با حکومت طالبان داشته باشه. باید از اینکه تنش‌های زیاد بین ایالات متحده امریکا و حکومت طالبان موجود است، ولی اگر در اینجا کسی نیت موجود باشد، دو طرف میتونن مشکلاتی که در بین از اینا موجود است را آهسته آهسته حل بکنن.
رهایی زندانیان از دو طرف در حال صورت میگیره که اخیراً رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام یک بار دیگر تاکید کرد و طالبا هم به یک عکس‌العمل نشان دادن. شما چی فکر میکنین که آیا با این اقدام با رهایی امیر امیری طالبا میخواین که به امریکا نشان بتن که خواهان روابط نزدیک هستند، با وجود از این که بدون روسیه تا هنوز در گذشت 4 سال هیچ کشور طالبا را حکومتش به رسمیت نشناخته؟
ببینید، مسئله بگرام یک مسئله بسیار حساس است و اگر باید فکر بکنیم که در یک بحث یا در یک رابطه بشه بازوال شوه، یک طور نیست. البته من فکر میکنم که میشه به شکل پروسه مذاکرات دوام پیدا بکنه که طالبا و طالبا هم اول خود در سطح رهبری طالبا باید اتفاق نظر موجود باشه. دوی که آیا طالبا آماده هستن به این معامله برن یا نه، و دیگه ای که عکس‌العمل کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگی که منافع ژئوپلیتیک در این منطقه دارن، اونا چقدر حاضر میشن تا این را تحمل بکنن، یعنی حضور نیروهای امریکایی را در منطقه تحمل بکنن.
اگر برگردیم به موضوع رهایی زندانیا، رهایی محمود شاه حبیبی امریکایی افغان الحاصل بارها از سوی واشنگتن رویش تاکید شده و گفته شده که از سوی استخبارات طالبان او زندانی شده و طالبان سرنوشت آقای عبیبی بی‌خبری کردن و گفتن که در بندشان قرار ندارد. شما چی فکر میکنین که اگر سرنوشت آقای عبیبی نامعلوم بماند و طالبا آقای عبیبی را رها نکنند، این موضوع چقدر میتونه که به تیرگی روابط بینجامه، این چقدر میتونه که خشم اداره دونالد ترامپ برانگیزه؟
یقینا این موضوع بسیار اساس است، بخاطر از اینکه آقای عبیبی در کابل و در حاکمیت طالبا از خانهش، از منزلش در منطقه امن کابل ایرا بوده شده و اسناد و شواهدی که پیش استخبارات امریکاست اینطور نشان میده که آقای عبیبی توسط طالبا برده شده. ما فکر میکنم برای امریکایا از هر زندانی دیگه که آزادی محمود شاه حبیبی مهم است، بخاطر از اینکه یک ارتباط مستقیم و یک موضوع سیاسی است برای امریکا. و ما فکر میکنم که این موضوع بتانه که روابط بین طالب و امریکا را خراب بسازه.
محمد عیسی ختمر، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما میگیم که محدودیت آموزشی طالبان زنان و دختران را واداشته که برای آرامش روانی و کمک اقتصادی به خانواده به صنایع دستی رو آورند. اکنون میشنوید که نشست دو روزه چهره های سیاسی مخالف حکومت طالبان و شمار از فعالان و زنان افغان در اسلام آباد آغاز شده. این نشست به میزبانی انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی و با همکاری بنیاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان برگزار شده است. خانم کوفی در شبکه اکس یا تویتر سابق امروز گفته که در این نشست زنان و مردان در مورد آینده افغانستان بحث میکنند. این نشست پشت درهای بسته ادامه داشته و به هیچ خبرنگار اجازه ورود به محل جلسه دادن نشده. جزئیات در این گزارش.
در حالی که ظاهراً روابط حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان اخیراً بار دیگر تیره شده است، نشست به توقیف افتاده چهره‌های سیاسی فعالان و زنان معترض مخالف حکومت طالبان در اسلام آباد آغاز شده است. این نشست به میزبانی انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی و با همکاری بنیاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان برگزار شده است. هرچند فوزیه کوفی در پاسخ نوشتاری با سوالات رادیو آزادی در مورد این نشست گفته است که درباره جزئیات آن اعلامیه مشترک صادر خواهد شد، اما او روز دوشنبه 29 سپتامبر با آغاز این نشست در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود نوشت که زنان و مردان شرکت کننده در این نشست در مورد آینده افغانستان گفتگو خواهند کرد. او در ادامه نوشته است که وضعیت کنونی در افغانستان با ویژه برای زنان غیر قابل تحمل است. فوزیه کوفی همچنین نوشته است که از شرکت در این نشست خرسند است و با گفته او این نشست زمینه را برای زنان و مردان افغان فراهم می کند تا دیدگاه هایشان را در مورد آینده کشور شریک کنند. او با لزوم ایجاد نظامی در افغانستان که حقوق مردم مسئول بوده و آنان اجازه تصمیم گیری را داشته باشند تاکید کرده و افزوده که تلاش های پاکستان در ایجاد چنین نظام از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از اشتراک کنندگان این نشست که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که در روز اول این نشست بیشتر روی چگونگی تاثیر فعالیت های سیاسی علیه حکومت طالبان در افغانستان و اینکه سیاسیون مخالف طالبان چگونه منسجم شوند بحث صورت گرفته است. این نشست در عقب دروازه های بسته جریان دارد و به خبرنگاران اجازه ورود به نشست داده نشده است. هرچند وزارت خارجه پاکستان پیشتر از این گفته بود که این نشست یک نشست دولتی نبوده، بلکه توسط مرکز تحقیقات اینستیتوت ثبات استراتژیک آسیا جنوبی برنامه ریزی شده است. اما زلمه خلیزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، پیش از این ادعا کرده بود که نشست از سوی سازمان استخباراتی پاکستان فراخوانده شده است. هرچند در مورد شرکت کنندگان این نشست معلومات دقیق منتشر نشده، اما تصاویری که از این نشست در روزنامه ها و رسانه های اجتماعی منتشر شده نشان می دهد که علاوه بر فوزیه کوفی، مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری پیشین افغانستان، احمد الله علیزاده معاون پیشین والی ننگرهار و رهبر حزب سیاسی اساس نو، شماره از اعضای ولسی جرگه جمهوری مخلو و نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از اشتراک کنندگان این نشستند. آقای اندیشه به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما صبح روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که در نیم دهه گذشته رابط افغانستان و پاکستان شاید فراز و نشیب هایی بوده است که راه را برای افراطگرایی در هر دو کشور هموار کرده و این افراطگرایی دامنگیر منطقه و جهان است. او افزوده که باید از گذشته درس بگیریم و فصل جدید را باز کنیم که مبتنی بر منافع متقابل تجارت و ترانزیت استاد بوده و بتواند راه را برای آینده روشن‌تر هموار کند. او قبلا در مورد این نشست به رادیو آزادی گفته بود که در هر نشست مدنی و دموکراتیک با دنبال یافتن راه بیرون رفت از وضعیت کنونی باشد شرکت خواهد کرد. قرار بود این نشست در آخر ماه اگست برگزار شود، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات در اسناد سفر و ویزا شرکت کنندگان با تاخیر برگزار شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نشست پاسخ نداد، اما میرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در نشست به مناسبت 160مین سالگرد استقلال سیاسی افغانستان با اشاره به این نشست گفت که کشورهای همسایه باید بدانند که هنگامی که برای آنان مشکل ایجاد میکنند، آنان نمیتوانند سکوت کنند. شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، پیش از این گفته بود که برگزاری نشست مربوط به حکومت پاکستان نیست و از سوی یک سازمان مستقل میزبانی میشود. این نشست در حال راه‌اندازی شده است که ظاهرا روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان یک بار دیگر تیره شده است. نخست وزیر پاکستان به تاریخ 13 سپتامبر در یک نشست نظامی در بنو گفت که حکومت طالبان باید میان حمایت از مخالفان او و حکومت پاکستان یکی را انتخاب کند. اما حکومت طالبان بارها گفته است که پاکستان نباید افغانستان را در ناکامی خود در تامین امنیت مقصر بداند.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما در مورد قطع اینترنت فایبر نوری را نشر می کنیم، اما پیش از آن ای گزارش مشنوین که شمار از دختران زنان افغان که از آموزش و کار در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شدند، گفتند که بر سرگرمی ذهنی و کمک به اقتصاد خانواده و فعالیت در بخش صنایع دستی رو آوردند. جزئیات در این گزارش.
صنایع دستی په برخه کې منتل هر خونه ډیر ګټور ده، دغه کارونه مرسته کوي چې هغوی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
سنا، دختر 17 ساله از کابل که به دلیل محدودیت های طالبان از ادامه آموزش از صنف نهم باز مانده، از 2 سال به این سو وقت خود را به دوختن مهره و آینه روی لباس های فرهنگی افغانی می گذاراند. او میگوید که این کار نه تنها درآمد کوچک برای خانواده‌اش فراهم میکند، بلکه برای خود و مادرش نیز نوع مشغولیت و آرامش روانی ایجاد کرده است.
ما هم شاخوا 2 کالگی چه دستی صنایع پرخه کی کار شروع کرده.
از حدود 2 سال گذشته به این سو در بخش دوختن مهره و آینه کار میکنم که در یک روز به اندازه توانم گاهی 100 و گاهی 50 دانه آینه و مهره میدوزم. در منطقه ما دختران دیگر و در خانه مادرم نیز با من در این کار مصروف است. این کار ما را مصروف و از هر نوع بیماری روانی و روحی ما را در امان نگه میدارد.
روحی او روانی تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
زهرا، یک باشنده دیگر شهر کابل و دانشجوی پیشین طب، نیز میگوید که با فعالیت در بخش صنایع دستی توانسته روحیه و انگیزه خود را حفظ کند و همزمان به اقتصاد خانواده کمک کند. او به رادیو زودی گفت که با آماده کردن لباس‌های افغانی و بعض وسایل فرهنگی دیگر، نه تنها برای خود بلکه برای 5 زن و دختر دیگر هم زمینه کار را فراهم کرده است.
در لحاظ اقتصادی بگوی بلیا هم به خود ما کمک کده و همچنان به همون زنهایی که در بخش که ما کار میکنن بعد از اینکه مکتب ها پنجون ها بستا شد ما روی آوردیم. قبل از اون نبود چون ما مصروف درس خود بودیم. یک تن از خیاطای ماست که اونا خیاطی میکردن اما در یک سازمان کار میکردن، اما بعد از اینکه طالبان اومد کلن اون سازمان لغو کرده نموندن که اینا دوباره کار کنن. قبل از اینکه من کار شروع کنم تا حال تفاوت های زیاد در خودم احساس میکنم، حال شادتر خوشتر، حداقل اگه شرایطم خراب است بازم یک هدف دارم، یک تب تلاش میکنم بخاطر یک چیزی که باید تسترش کنه.
یک بانو باشنده منطقه دشت بچه کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید که قبلا در یک اداره دولتی کار میکرد. به گفته او بعد از برکناری از سوی حکومت طالبان 9 ماه پیش کار خامکدوزی را آغاز کرده است. او اما میگوید که نه تنها در کابل بلکه در جاغوری و بامیان هم بیش از 60 زن را در بخش خامکدوزی مشغول ساخته است.
ما لباس هزارکی برای دیگه زنان کار نم. آره از 1000 الی 500 فایده زیاد نموم نده سر از ما. باز ما همی یک زن در بامیان لباس رو میدیم برای توزیع نخو. ما یک کلان جاغوری رهینم خو. ما یک دنه از دکاندار در جاغوری در لباس توزیع نوم از اون باز اون مای در زور اینم باز اون ما یک 1000 لباس شال ما فایده اخ میکروم. سیکو یه شال که ما 60 نفر میدیم خواهی دختگر حتی من 60 تن زن دیگر میدیم نه؟ اگر 60 تن بدیم 60 تن بیدید از این کار مصروفه.
این زنان و دختران در حال به صنایع دستی رو آوردند که حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها و حتی انستیتوت‌های طبی ممنوعیت وضع کرده و در اکثر ادارات دولتی و غیر دولتی هم زنان را از کار برکنار کرده است. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در ماه می سال روان در گزارش گفته بود که محدودیت ها بر زنان در افغانستان ممکن است تا سال 2026 به اقتصاد این کشور $920 میلیون ضرر برساند. همچنین اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ماه فوریه سال روان در گزارش به نقل از سازمان اکپس گفته بود که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان میان سال‌های 2021 تا 2024 شمار کاروبارهای ثبت شده توسط زنان 4 برابر افزایش یافته است. در این گزارش آمده که شمار تجارت‌های بدون جواز که توسط زنان پیش برده می‌شود بیش از 2 برابر تخمین زده شده است. هرچند در گزارش درباره شمار همه کارمندان زن و تاجران در زمان نظام جمهوری چیزی گفته نشده، اما آمده که از سال 2021 تا 2024 در سراسر افغانستان شمار کاروبارهای تحت رهبری زنان 420,000 است.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده. و دسترسی به اطلاعات روز، اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنین خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درسمون را خوندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
عرض دکتر خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی، فقط یک نکته ما خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زنان نیست به هیچ عنوان، بلکه استقبال میکند. وقتی که اسلام اجازه میده که زن تجارت بکنه، زن پیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح میده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به یک نحوی میخواهد که اسلام را بگونه دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگر آخوانه بود بکنه. نهادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است، ولی با تأسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم استن. و ما دعا می کنیم خدا متعال روز را فرا برسانه که خواهرای ما بگونی که لازم است مظهر خدمت مردم خود شما. با تاسف که ما برای نارد کنندی به ما رسید جدی که وایفا در مزار شریف ممکن به ولایت های دیگه افغانستان نیست راید بکنه رسید. واقعا جای تاسف است، خیلی جای تاسف است. از بجای ای که ما با این رابط داشته باشیم، ولی با تاسف که امروز محدودهای عجیب غریبی از طرف این امیر نامعلوم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجع به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه، که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسم است که یکی تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه، که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده اینه تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میتوسیس باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران پنج مرحله داشت: مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در گذشته نزی از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچار میشه و به دو سیستم مساعی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به حد ازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اولی میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستن سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل وازی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانن تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که مرحله در قسمت سندرومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک با قطبه های مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفیس صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره، که ساختمان های استوانه ای از بین میره و غشای هسته ای و هستچه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. در میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها می باشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی می باشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین می سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه، که این فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه، و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری چنان می باشه که بعد از هر حجره دختری به مرحله انترفیز داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه، که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که این فرورفتگی تا وقت زمان پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به باز از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها، با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا بشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه، که از زیر ما گفتم میتونیم که عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه، که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد، که در حیوانات عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد، که حجراتی که نو تولید شده باشه به مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه، که دی تقسیم در حجرات تولید شده یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه، که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه، که دوباره به 2N میرسه، که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه، که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه، که میاییم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زل می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه، که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه، که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه، و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر یعنی کروسینگ اوور به وجود میآید، یعنی کروماتیدها بعض قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه، که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دو که هم اسپیندل فایبر به وجود میآید، که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوای کات میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز میباشه، که در این مرحله ترهای اسپندل باریک میباشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا با قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلیفیز میباشه، که در این مرحله کروموزوم ها با قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچا به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر با اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرورفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه، که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه، و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم، که میوسیس دومی یا هم سکند میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عینن مانند می عملی میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم، که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی میباشه، که در این عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم میباشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه، که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه، در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه، که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین اعضاء تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص سیرسی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوعی از او با تعداد معین کروموزوم ها دارد که نصف از او از پدر و نصف از او از مادر میباشد که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را دارد. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را دارد که 23 عدد از او کروموزوم پدری میباشد و 23 عدد از او کروموزوم مادری میباشد که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را دارد یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود میآید دیپلوید یا همدوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم. حالا میایم با تفاوت هاش نمیشیم که در میوسیس و میتوسیس چه فرق ها یا همچی تفاوت های وجود داره. اما در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیرها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از او راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نمو از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از او حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از او راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نمو موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن زای حجرات جدید و تمام از برابری کروموزوم ها تمام ازیا امی اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که یه عملی را به نام عملی ترخیص یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه یه عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس که است دو تحت دو عملی یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز ای با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم اینجورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوک گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی عینا مانند عملی میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعد هم راجع به اهمیت عملی میوسیس پرداختیم که بعضی مشخصات عملی هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یک جا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین اعضا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص سیرسی هم به وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان می تانه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت که یکی این که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه و دومی فرق اقتشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحی صحبت کردیم که در سیستم اطراحی انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که در قسمت فرورفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چوبین است که فلتر عبارت از آلیس که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه که در وجود شما هر گرده دارای فلتر های خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک‌های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده‌ها صحبت کردیم که گرده‌ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح می‌کنه و هر وقت غلظت گلوکز در خون از حد معین زیاد شوه، مقدار اضافی توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون گمی داره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه. امین گرده ها که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شد فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروز ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها با طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی تا نظیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده که این قدرت دفاعی به بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن ما به دو قسم دفاع داره که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه. بخشن یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از او به بخش های عمیق تر میشه که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات که است همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگری نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از او میشه که دو موجودیت انزیم یا لیزوزوم در اشک و بزاق میشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا واسه از بین میرن که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به اون مقابله میکنه. زمانی که این بدن تحت حمله میکروب‌ها قرار بگیره، 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل هموزی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رودایت‌ها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول که است به وقت که می سوزن در داخل می دستان شما شوه می راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازه که در این وقت اجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه که هستامین سبب کلان شدن رگ‌ها و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعضی عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از این حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایت میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریعه حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را احاطه و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسه بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نچرال کلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی میباشد که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتین ها است که انواع پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی پروتین ها را پروتین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میتن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ‌هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ‌های لیمفاوی و تیلی میشه که اقدات لیمفاوی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت‌های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز، که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلوم واقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضره محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که بدن در مقابل باکتریا ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که اقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ‌های لنفاوی و اقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و اقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقد تماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و زمین یه به خاطر از چک میکنه چون که عقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که امی چک کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه که در این حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره، هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه که ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی و یکی دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسایی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد بغشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیار از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 4 نوع دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن در بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوع سومش مجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که ساز شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسج به سیستم دوران خون میباشه و دیگر مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگ های لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که است شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتری ها، ویروس و دیگر میکروب ها، حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ های لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم شاید امی دکتر که هسته زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی از عقدات لنفاوی و زیر فلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
سنبولمی رسه خوشه ی گندم به موی تو ببندم، به امیدم به موی تو ببندم گلم خوشه ی گندم. شهر ناشاد و غم خانه به خانه خدایا که نمانه، غم فرو ریخته غم و غم چندم میام از دل مردم. عزیزم قسمت من قسمت ما دوری هاست، نیستی بر سر من جمله مجبوری هاست. چار سو در پی تکرار تو در حسرت تو، چون هراتی که پی دوره تیموری هاست. چه کردند و چه کردم.